صورت روحانی وان مشرق یزدانی آن یوسف کنعانی که از وی کف خود خستم رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم هم بی دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم گفتا که نه تو مردی
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی
آداک پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی آداک پوشش شرق
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی
چرا اتفاقا
خب پس باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی
باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی
کجا
شهر لوازم خانگی
شهر لوازم خانگی
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر شهر لوازم خانگی
روز بخیر هموطنان ارجمند از خانه تا مسجد عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما میکنیم
از خانه تا مسجد
کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ
به نام خداوند یگانه بی همتا سلام می کنم به شما شنوندگان گرانقدر شبکه رادیویی فرهنگ با یکی دیگر از برنامه‌های از خانه تا مسجد میهمان شما هستیم دعوت می کنم ما رو با این برنامه همراهی بفرمایید
گفتن آقای خمینی اومد اینجا
انگام تمام دنیا رو به زیاد داده بودن که
در این برنامه میشنوید
این شهید بزرگوار بیشتر حضور عمرش در مسجد بود
چمیلید انگشتای طلا تازه خریده بودم در کردم بردم دادم بهشون
پول آهناشو مثلا مقتان داده
همپای شما از خانه تا مسجد شنوندگان خوب شبکه رادیویی فرهنگ برنامه از خانه تا مسجد خیلی ممنون و متشکرم که ما رو با این برنامه همراهی میکنین در خدمت عزیزی هستیم که قدم گذاشتن در صحن و سرای مساجدی که امام جماعت اون مساجد بودند حاج آقا جداخانی در خدمت ایشون هستیم حاج آقا سلام بر شما از حال هوای حضور در مسجد و از روزهایی که امام جماعت بودید بفرمایید و به شنوندگان بگید که در کدوم یک از مساجد و در کدوم مناطق حضور داشتید و از حال هوا و صفای حضور در مسجد با شنوندگان صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجود ناظرین پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله سلام علیه میفرمایند که المساجد و بیوت المتقین. مساجد خانه پرهیزگارانه. ولذا ما از همون دوران نوجوانی یادمون میاد که در مسجد ناظریه بودیم. در منطقه 17 که دارالشهدای تهران هم هست هم در دوران دفاع مقدس 4000 تا شهید تقدیم کرده و هم در جنگ بین عراق و داعش هم شهیدهای زیادی تقدیم کرده. از جمله اون شهیدان شهید علی یزدانی رحمت الله علیه بودن که این که میفرماد المساجد بیوت المتقین، مساجد خانه پرهیزگاران، یکیش اینه. این شهید بزرگوار بیشتر حضور عمرش در مسجد بود و وقتی که از مأموریت برمیگشت بیشتر از این که در خانه باشه در بین اهالی مسجد نوجوانا و جوانای مسجد تعریف میکرد که اونجا چه اتفاقاتی افتاده و در اونجا مناظری که میدید و اتفاقاتی که میافتاد برای مردم بازگو کرد و این خیلی بازخورد بسیار مناسبی داشت. و همینجور هم اگر بخوایم راجع مسجد یه جمله بگیم، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه دعوشون بر این بود، روششون و منششون بر این بودش که بیشتر اتفاقاتی که تو زندگی روزمره دنیا میفته در قالب مسجد باشه، ولذا بیشتر حضور اصحاب پیغمبر و خود وجود نازنین پیغمبر اکرم در مسجد بود. تا اونجا که وجود نازنین ایشون میفرمایند مساجد بازاری از بازارهای آخرته که پذیرایی توی مساجد مغفرت و آمرزشه و اون تحفه که گیر انسان میاد تو مساجد بهشت خداست، ولذا انسان هر آنچه بتونه تو مسجد بگذرونه این عمر دنیای خودش رو برد کرده. وقتی که داخل مساجد ما هستیم منش رفتار امام جماعت یه طوری باشه که جوانان رفت آمد داشته باشن، بتونیم برای جوانها برنامه داشته باشیم، مسجدی باشه که جوان محور باشه. یک مسجدی است در محله پیروزی خیابان پاسدارگان، مسجد حسین ابن علی علیه السلام، که 3 سال خورده ما در اون مسجد خدمت گذاری کردیم. الحمدلله تونستیم که تو این مسجد رو زیر نظر تر آرمان ببریم، این مسجد رو یه طوری طراحی بکنیم که رفت آمد توش بیشتر از اینکه سال خوردگان باشن بیشتر از جوان‌ها باشه. تا اونجا که ما راه رو باز گذاشتیم تا این حد که بچه‌ها درس‌های تحصیلی خودشون رو بیان تو مسجد بخونن. خدا تو صورت اونایی که تو مسجد نرفتن و نماز نخوندن و اون مسجد رو غریب کردن تو روز قیامت تو صورت اینها نگاه نخواهد کرد.
طرح آرمان توضیح میدید برای شنوندگان چه طرحیه؟
ترانمان یک طرح فرهنگی است که اتصال بین مسجد و مدرسه است. بر محوریت خواهران و برادران تو 2 محور انجام میشه و اینکه مربی هایی که در داخل مجموعه فرهنگی مساجد فعالیت میکنن میروند داخل مدارس، اون مدرسه که تحت پوشش اون مسجده و تو دایره جغرافیایی اون مسجده و تو اونجا کار فرهنگی انجام میدن و اون دانش آموزایی رو که تونستن جذب بکنن و متمایل بکنن به مسجد وارد مسجد میکنن و در فضای مسجد براشون کلاس های فرهنگی قرآنی و مذهبی و از جمله علمی براشون برگزار میکنن.
آیا کسی رو شما سراغ دارید و دیدید که کسی مسیر زندگیش به واسطه حضور در مسجد تغییر بکنه؟
بله، من یادم نمیره یه حسینیه رفته بودیم به اسم حسینیه جوانان قمر بنی هاشم علیه السلام در میدان مقدم منطقه 17. اون حسینیه رو یک جلسه اولی که من پام رو توش گذاشتم 3 دبیرستان بودم، هنوزم طلبه نشده بودم. یه جلسه براشون شروع به حدیث خوندن کردم، چون حالا با سابقه که تو صحبت کردم بین بچهای بسیج داشتم بیان خوبی داشتم. همین که یه جلسه براشون صحبت کردم دیگه اینا خودشون دیگه همم بازاری بودند و عوام بودند و خلافکارم توشون میومد. بعد از 2 سال یه خلافکار بزرگی اونجا داشت که من حالا اسمشو نمیارم چون حالا قراره تو رادیو پخش بشه. شب تاسوعایی بود، دیدم که با حالت گریان و عشق اومده پیش من. گفتم چی شده عمو؟ من بهش گفتم عمو، حالا یه اسمی هم داره که اون رو من نمیگم، همه بهش میگفتن عمو. گفتم چی شده عمو؟ شروع کرد به صحبت کردن. گفت من دائم الخمر بودم، نمیتونستم شرب خمر رو ترک کنم تا اینکه شما پارسال شب تاسوعا اومدی در قالب روزه ما رو یه قسم دادی، داشتی صحبت میکردی، دیدی ما حال و وضعمون خوب نیست، با حال و وضع بد اومدیم اینجا داخل حسینیه. شب تاسوعا پارسال گفتی که ای اون کسایی که امام حسین رو دوست دارین، ای اون کسایی که دوست دارین شب امام حسین باشین، سعی بکنین دشمن امام حسین نباشی. بعد شروع کردی از یزید گفتی که یزید چه ویژگی‌هایی داشت. یکی از ویژگی‌ها که برای یزید گفتی بود که دائم الخمر بود. میگم من انقدر از این یزید بدم میاد و نفرت دارم، گفتم وقتی اون یه کاری که انجام چرا من شبیه اون باشم؟ خدا شاهده به حضرت عباس قسم میدم که از پارسال تا امسال لب به شراب نزدم. اینه بالاخره ما اگر واقعا تو بین عوام وارد بشیم، کار تبلیغی بکنیم، کار فرهنگی بکنیم، بریم تو دل مردم، بالاخره به برکت خون سید الشهدا که خود امام حسین وعده داد به امام سجاد در غروب عاشورا که یا ولدی یا علی لا تسکن دمی حتی یبعث الله القیام المهدی، که خون من امام حسین یه جا ساکن نمیشه، جاریه، جریان پیدا میکنه تا اینکه منجر بشه به قیام امام زمان عجل تعالی فرج شریف انشاءالله.
شما از فعالیت‌های خودتون بفرمایید در پایگاه بسیج، برنامه‌هایی که برای جوانان اجرا می‌کنید و همینطور این تعاملی که با امام جماعت برقرار کردید برای شنوندگان رادیو فرهنگ، برنامه از خانه تا مسجد بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در خصوص فعالیت‌هایی که ما در مجموعه پایگاه بسیج رهروان ولایت داریم، کلیات فعالیت‌های ما اینه که زیر نظر روحانی مسجد باشه. ما هیئت‌های هفتگی داریم، به الحمدلله هر هفته برگزار میشه، روزهای سه شنبه، روزهای جمعه کوهنوردی داریم، روزهای پنج شنبه و چهارم می‌بریم به تپه نورشهدا برای زیارت قبور شهدا، و جلساتی داریم که به صورت مقطعی در خصوص احترام گذاشتن بچه‌ها به والدین و نحوه رفتار بچه‌ها در خانواده هست.
خیلی ممنون و متشکرم. و اما بشنوید از سرگذشت ساخت یک مسجد در روستایی به نام کاج، جایی در حاشیه کویر بخش مرکزی قم.
مسجدی داشتن، مسجد بسیار کوچک بود از نظر مساحت.
حیدر حقانی از اهالی روستای کاج:
مردم خواستن عزاداری داشتن، روزخونی داشتن، جا نبوده برای همه جمعیت.
ما بچه سال بودیم، ما رو میکردن بیرون، داخل مسجد نمیذاشتن.
سکینه امامی از اهالی روستای کاج:
مثلا ما دختر بچه بود، 12 ساله، میگفت دختر نیام، بچه ها نیام تو مسجد، جا نیست، ما رو نمیذاشتن بریم مسجد. مسجد خیلی کوچیک بود. بعدن گفتن که چرا مثلا مسجد خودمون نسازیم، بعدن جمعیتمون زیاده، دختر بچه بیاد، پسر بچه بیاد، میان یاد بگیرن، آقا داره روزه خونی میکنه یاد بگیرن، دیگه تصمیم گرفتن که مسجد درست کن.
حجت الاسلام سید محمد حسینی قومی، فرزند ارشد مرحوم سید احمد حسینی:
قبل از سالهای 1342 اهالی اونجا از شخص حضرت آیت الله العظما گلپایگانی اعلی الله مقامه درخواست مبلغ کردم، ایشونم به ابوی بنده پیشنهاد کرد و ابوی پذیرفتند.
در آن روزگاران محمود خان رحیمی از اهالی محمد آباد برای ساخت مسجد شرط گذاشت.
ایشون به ابوی ما پیشنهاد اینجوری کرد، من تعبیر خود اونو عرض میکنم: اگر آقای حاج آقا روح الله افتخار بدن برای کلنگزنی مسجد در کاج بیان، من 10,000 تومان از خودم برای بنای مسجد هدیه میکنم.
حاج آقا احمد هم میگه باشه، من یه رایزنی هایی میکنم که انشالله بتونم خمینی رو بیارم اینجا.
به هر حال ابوی ما به اتفاق هم مباعثه شون، یعنی آیت الله شیخ محمد مؤمن، خدمت امام مشرف شدن،
بیان که ما یه مسجدی میخواییم توی روستایی درست کنیم. قوانین هم این شرط شروطی برای ما گذاشتن که مطرح میکنه با آقا مسیح موافقت نمیکنه. مجددن آج آقا احمد میره اونجا میگه که قبول نکرده، گفتن اینجوری و فلان.
موضوع به داماد از تیما مرحوم آیت الله اشراقی منتقل میشه. ایشون میگه اگر برای آقای خمینی تکلیف بشه و احساس وظیفه بکنه، ایشون موضوعش فرموزش عوض میشه.
بالاخره اربابا روسته آبادی، بزرگای آبادی بنا شدن، جمع شدن، رفت مثل شیخ الیاس، مثل
مرحوم مشروس علی، حاجی مرز علی، مشروس الیاس، چند نفر از این بزرگا رفتن اونجا.
گفته بودن تو شما خودت نیای، ما کسی هم قبول نمیکنیم.
حاج احمد حسینی گفته بود که مردمون روستا مسجد برو هستن.
مسجد کوچیکه، اوضاع روستا اینه، باران این چند وقت اومده بود، چند تا از اهالی سرما خوردن.
مسجد کلنگ زدنش تکلیف شده برای شما.
امام وقتی که اینها رو شنید احساسه
حاج احمد برام تکلیف ایجاد شد، بگید میام.
ما از ذوقمون کوتاه رو آبجاره می کردیم،
مردا عجب آب آوردن، زنها آب پاچه کردن، جارو و پارو فرش و اینا.
آقای خمینی تشریف آورد.
سال 43 این قضیه اتفاق افتاده، این بعد از آزادی امام از زندان هست.
تشریف آورد آقا کاج.
من یادمه که ماشین اومدن بالای آبادی، ماشین وایساد،
جمعیت کاج همه رفتن پیشواز آقا.
در زمینی که برای مسجد مهیا شده بود، امام کلنگ رو دست گرفتن، کلنگ مسجد کاج رو بر زمین زدن و بعد هم یکی از آقایون کلنگ رو ازشون گرفتن و مراسم کلنگ زنی مسجد اون روز تکمیل شد.
به هر حال امام تو این موضوع خیلی حساسیت داره نسبت مسجد، تقویده که به امام به نماز داشته، گفت همجوری که دنبال احداث مسجد نیست تو این قضیه، دنبال امران مسجده. انما یعمر مساجد الله من آمنه بالله، امران مسجد با مردم مؤمن هست، نه با کاشی و سنگ و چیزا.
من ارشیا بونومند هستم.
حضور در مسجد چه اهمیتی داره؟ چه سودی برای ماها داره؟
مسجد والا مسیر نزدیک شدن به خداست. وقتی داخل مسجده آدمای جدیدتری میبینه، کسب علم بیشتری از میتونه از اون آدمای جدید داشته باشه. به جوونا پیشنهاد میکنم که حتما به مسجد محل خودشون یه سر بزنن، شاید واسه اولین بار شد برن دیگه موندنی شدن. روایت از پیغمبر اکرم است که کسی که از منزلش حرکت می کند به سوی مسجد، که انهو که بر بال ملائک راه می رود و ملائک براش طلب مغفرت و استغفار می کنند، و اگر کسی در بین راه خانه تا مسجد جانش گرفته بشه و از دنیا برود، خداوند فضیلت شهادت رو براش می نویسد.
از خانه تا مسجد مسیر عشق.
به پایان برنامه از خانه تا مسجد رسیدیم. از همه شما خوبان که ما رو با این برنامه همراهی کردید تشکر میکنم. تا برنامه دیگه، خداحافظ. صفه صفه اهل این خونه یه اجابتن، منم اون کبوتری که جل تو مونده هنوز، از مناره هات میاد صدای قد
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ رو تقدیم شما هموطنان ارجمند می‌کنیم و این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم همراه ما بشنوید با عنوان نابغه ای از شرق.
در شفاعت بحث میکنه میگه برای بهتر از این به لواحق من روزی کنید.
اندیشمندان بزرگی مثل ابن سینا به تمام تمدن بشری تعلق دارند.
ابن سینا برای زندگی انسان غایت هایی است.
نابغه ای از شهر.
برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ. دفتر برنامه نابغه از شرق را می گشاییم با سلام که نام خداست و دعای سلامت برای یکایک شما مخاطبان همیشه همراه. در این برنامه قصدمون اینه که با بهره‌گیری از کلام اندیشمندان و استادان دانشگاه به بررسی جایگاه، مقام و اندیشه ابن سینا بپردازیم. شیخ الرئیس ابو علی سینا از بزرگترین حکمای عالم اسلام و معروفترین حکیم فارسی است که فردی جامع در رشته‌های مختلف به شمار می‌آید. ابن سینا در زمره نوابغ مسلم تاریخ است و هر معنایی از نبوغ درباره او صدق می کند، به این معنا که کمتر کسی است که مانند او در سنین نوجوانی به مرتبه علم و دانایی رسیده و در تمام علوم زمان خود تبحر داشته باشد.
سلام کن پسرم.
سلام.
سلام فرزندم. کتاب ها از آن کیست؟
از آن هر دومان. نزد شیخ اسماعیل زاهد فقه میخوانیم در مکتبش. پسران عبدالله سینا هستیم، کارگزار و فرماندار خرمیسن. من حسینم و او محمود.
پس چرا کتاب ها دست اوست؟
چون مهترم.
در سن و سال یا در علم؟
هر دو. من در ذهن و یاد دارم، او در بغل.
در این کتاب ها ننوشته از تعامل و کمک با برادران؟
نوشته.
در ذهن و یاد بس نیست بسرم، باید در عمل نیز به کار بندی. نمیبینی کتاب ها برای سندن؟
دانشم مباهات نکن. اگر دانش میدانی مباهات کنی، باید از آنچه نمیدانی شرمگین باشی. پس پیوسته خسران با توست. راز دلت را برملا نکن. بیاموز آنگاه نپذیر. پدرت را پیوسته حرمت نگه دار. او را شیفته علم کردی. پس ای خداوند، به او بردباری و تحمل آن شیفتگی عطا فرما.
برای چه دعا میکنی؟ برای من؟
برای تو هم دعا میکنم، اما اکنون برای حسین دعا کردم. او بیش از تو در خطر است پسرم. حسین شیفته ی دانستن است.
گفته شده که ابن سینا در مواجهه با هر چیزی ابتدا می‌پرسید چرا و چگونه. او در 5 سالگی تحصیل خود را نزد آموزگاران آغاز کرد، اما چندی بعد آموزگارانش به این نتیجه رسیدند که او دیگر به این آموزش و کلاس‌ها نیازی ندارد. به این ترتیب ابن سینا به تنهایی با مطالعه کتاب‌های مختلف کسب علم می‌کرد. در سن 10 سالگی این اعجوبه دنیای علم حافظ کل قرآن بود و در فقه، ریاضیات، ادبیات و نجوم تبحر داشت. استعداد و هوش او ذاتی بود و با تلاش بی‌وقفه روز به روز بر دانش او افزوده می شود.
امیر با نرمی و مهربانی به ابو علی سینا گفت: پور سینا، در آغاز جوانی چگونه بدین پایه از دانش دست یافتی؟ آیا این کامیابی از هوش سرشار و حافظه و دریافت تو نبوده است؟ از این پرسش امیر جوان مردم یک سر خاموش و سراپا گوش شدند تا از زبان خود ابو علی راز و رمز دانایی و بینایی او را بشنوند و از آن پند گیرند. ابو علی شمرده و رسا گفت: ای امیر ابوالحارث، اجازه دهید از این موضوع سخن نگویم تا بار دیگر به گناه خودستایی دستگیر و رنجه نشوم. امیر گفت: سخنان تو خودستایی نیست پور سینا، راست میگویی، ما همگی از آن آگاهیم و به آن گواهی میدهیم. ابو علی گفت: ای امیر، مردمان از نیروی جاودانه‌ای که خداوند در نهادشان نهاده است آگاهی ندارند و یا از آن بهره کافی نمیبرند. هر کس هنگام شکوفایی نوجوانی و جوانی شب و روزش را به جای هر هوسرانی و تناسایی به کار خواندن و نوشتن و کاوش و پژوهش بگذراند و همه همت و نیروی خود را در درس و بحث و اندیشه و تکرار و تمرین و تدریس به کار بندد، کامیاب است. و من امروز اگر چیزی می دانم و به گوشه ای از دانش پیشینیان دست یافتم، تنها با بهره برداری از این نعمت خداوندی بوده است. جز خداوند دو یار دلسوز فداکار و دو معلم فرزانه واقعیم، یعنی پدر و مادر رنج دیدم، باعث آن چیزهایی هستند که آموختم. مردمان باید بدانند که کار و کوشش به کار می آید، نه هوش تنها. و این پایان سخن است که بگویم بیکار هوش به کار نیاید.
آنچه شنیدید بخشی از کتاب صوتی مرد هزار ساله اثر رضا حجت بود با صدای استاد بهروز رضوی. ابن سینا در 16 سالگی به تنهایی به مطالعه فلسفه هلنیستی پرداخت، اما در فهم آن دچار مشکل شد. آنچنان که خودش می نویسد:
به الهیات رو گاوردم و به مطالعه کتاب مابعد و طبیعه ارسطو اشتغال ورزیدم، اما چیزی از آن درک نمی کردم. از این رو آن را 40 بار خواندم، طوری که مطالب کتاب را حفظ شدم، اما به حقیقت آن پی نبرده بودم. یک روز عصر از بازار کتاب فروشان می گذشتم. کتاب فروش دورگردی کتابی در دست داشت و به دنبال خریدار می گشت. من آن را خریدم. کتاب اغراض مابعد و طبیعه نوشته ابو نصر فارابی بود. بیدرنگ مشغول مطالعه شدم و به حقیقت مابعد و طبیعه پی بردم. از توفیق بزرگی که نصیبم شده بود بسیار شادمان شدم و برای سپاس از خداوند به درماندگان صدقه فراوان دادم.
این نکته که ابن سینا ایرانی بوده یا ارسطو یونانی بوده اونها رو بزرگ نمی کنه.
پروفسور دیمیتری گوتاس اسلام شناس:
این نکته اهمیت داره که اونها در جوامعی زندگی می کردن که به اونها به عنوان افرادی با استعداد فرصت داده شد که چنین آثاری رو خلق کنن. پس این نکته اهمیت داره که ببینیم زمینه اجتماعی و بافت فکری اون زمان چطور بوده که به چنین آثاری اجازه ظهور داده. ابن سینا بحرالعلوم بود، مثل خیلی از روشنفکرهای زمان خودش در جهان اسلام. اونها غالبا بحرالعلوم بودن، چرا که سیستم آموزشی اینطور بود. انتظار میرفت که افراد دانش وسیعی داشته باشن. خب واضحه که افراد در یک یا دو حوزه استعداد از خود نشون میدادن، اما ابن سینا بر اساس اونچه در نوشته هاش میبینیم دانش وسیع قرآنی داره، دانش حقوقی داره، حقوق اسلامی، و حتی در زندگی نامه خود نوشتش میگه که مدتی قضاوت میکرده.